بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا، الحیوان، صفحه 314، سطر 18. و اما الوداج القائر فانه یلزم المری و یسعد معه مستقیما و یخلف فی مسلکه شعبا تخالط الشعب الآتیت من الوداج الظاهر. بحثمون در شعب اجوف بود، یعنی سیاهرگی که از قسمت مهدب کبد خارج می شد. در ابتدای ورود گفتیم که این اجوف به دو قسم ساعد و هابط تقسیم می شه. قسم هابطشو هنوز نرسیدیم، یه 3-4 صفحه دیگه مونده تا به قسم هابط برسیم. در باره قسم ساعد شروع کردیم به بحث کردن. گفتیم قسم ساعد به دو شعبه یا به دو قسم تقسیم میشه. قسم اول وارد گوش راست قلب میشد. قسم دوم گفتیم که به سمت ترقوه میره و نرسیده به ترقوه دو تا شعبه پیدا میکنه. بعد از هر کدوم از این دو شعبه دیگه به وجود میاد، مجموعه میشه 4 تا شعبه. از این 4 تا شعبه دو تاشون هبوط میکنن، میان تا به خنجری میرسن. دو تا دیگه گفتیم که به 5 شعبه تقسیم میشند. شعبه پنجمش 4 فرد پیدا میکنه. بعد ادامه دادیم، بعد رسیدیم به اینجا که دو تاش میشه وداج، وداج ظاهر و وداج غائر. وداج ظاهر رو هم گفتیم، توضیح دادیم. حالا میخوام وداج غائر رو بگیم. عرض کردیم وداج اون رگیست که در حین خشم متبرم میشه. این یک قسم ظاهر داره که از زیر پوست پیداست، به خصوص وقتی متبرم میشه. یک قسم غائر داره که تو باطن گردنه، اون دیده نمیشه. الان بحث ما در این قسم قائره. قائر یعنی فرو رفته در عمق، که این دیده نمیشه، این تو باطنه. درباره اینم میخوان بحث کنیم که البته قسمت های اول بحث احتیاج به خارج گفتن نداره. من یه اشاره میکنم، بقیه درست رو میخونم. این قسم قائر، خب ابتداش نزدیک ترقوه است، زیر ترقوه است، هنوز تو گردن نرفته. این تو مسیری که مری داره وارد میشه بره به سمت معده، اینم تو همون مسیر واقعه. مری داره میاد پایین به سمت معده، این داره میره بالا به سمت گردن، ولی مجاور همند، با همند، نه چسبیدن به هم، ولی کنار هم دارن بالا میره. بعد میره بالاتر، این وداج غائر میره بالاتر، در بالاتر مخلوط میشه با شعبی که از وداج ظاهر آمدند. الان غائر و ظاهر با هم مخلوط میشن. وقتی مخلوط شدن، دوتایی با هم میرن در مری و هنجره و عضلاتی که همون نواحی وجود دارند، اونجاها ادامه پیدا می کنند. آخر این مخلوط میره زیر درز لامی. درز لامی یکی از درزهایی است که روی سر قرار داره، پس گردنه. اینو قبلا داشتیم، چند تا درز توی سر وجود داره. یکی درز اکلیلی بود چه من اینا رو تشرار میکنم، یکی درز اکلیلی بود که روی پیشانی قرار گرفته، یعنی استخوان پیشانی رو به استخوان سر وصل میکنه، هلالیه، یعنی این درز از بغل چشم مثلا راست شروع میشه تا بغل چشم چپ به صورت منحنی میاد، همون جایی که رستنگاه موی سره. بله، در صفحه 252، اصلا در صفحه 250 فصل 12 ما درزهای سر رو توضیح دادیم که فصل 12 بود، صفحه 250 هم شروع میشد دیگه، ادامه داشت، میتونید به اونجا مراجعه کنید، ولی من الان دارم اونایی که مورد حاجت ذکر میکنم. درز اکلیلی عبارت بود از درزی که از روی پیشانی از اون رستنگاه مو رد میشد، یعنی پایین پیشانی ما که به دو حفره چشم وصله، بالای پیشونیمون به کاسه سر وصله، بین کاسه سر و بالای پیشانی درزی وجود داشت که این درز به صورت منحنی می آمد، از پایین چشم راست به پایین چشم چپ ختم می شد یا برعکس فرق نمی کرد. اینو بهش می گفتیم درز اکلیلی، همون جایی که وقتی کلا می زاریم عمامه می زاریم روی این درز باقی می شه. دومی درز سهمی بود. درز سهمی به وسط همین درز اکلیلی مرتبط می شد و از اون وسط می رفت به سمت پس گردن، یعنی کاسه سر رو به دو جمجمه راست و چپ تقسیم می کرد. اکلیلی با کاسه سر اینطور بود که اکلیلی می آمد پایین، کاسه سر می رفت پشت. این نه، این از وسط طوری میاد که کاسه سر رو به راست و چپ تقسیم میکنه. این از اکلیلی شروع میکرد، این سهمی از اکلیلی شروع میکرد به درز لامی ختم میشد. درز لامی رو توضیح دادم، از اون قسمتی از پس سر که خود برجسته است، وقتی آدم سرش رو زمین میذاره که بخوابه، اول اون قسمت برجسته به زمین میرسه بعد بقیه سر، از اونجا درز لامی شروع میشه تا درست پس گردن، به صورت یک لام یونانی میاد پایین که قسمت بستش رو همون قسمت برجسته پس سر، دو تا ضلعش هم میاد پایین تو گردن. این بهش میگفتم درز لامی. وقت سهمی اکلیلی رو به لامی وصل میکرد. من این ستا رو گفتم، البته بیش از این هم داشتیم، مورد حاجتمون نیست. درز اکلیلی رو گفتم، درز سهمی رو گفتم، درز لامی رو گفتم. الان با درز لامی کار داریم، بعدن اکلیلی و سهمی رو مطرح میکنیم. لذا به این ستا ما احتیاج داشتیم که من تکرارش کردم. خب ایشون میفهمد که آخر این وداج مختلط که ظاهر و غائب توش مختلط شدن، آخرش به منتهای درز لامی میرسه، بعد اونجا پخش میشه و شعبش وارد اعضایی میشن که بین مهره اول و دوم قرار گرفته، بعدم بعضی مویرک ها میرن در مفصل سر و گردن. مفصل سر و گردن اونجا که سر تموم میشه گردن شروع میشه، اونجا میشه مفصل سر و گردن،
یعنی میره بالا دوباره میاد پایین؟
نه،
شعب بالاتر از مهره اول دوم.
بله، نمیره بالا بیاد پایین، شعبش اینجاها میرن، خودش داره میاد، خودش داره میاد، حالا کجا داره میره بعدا توضیح میدیم. این در اشتباه میگم، پایین نمیاد، میره بالا،
میره تو درز لامی، بعد از درز لامی تو مهره اول و دوم میره.
نه، تو درز لامی که میره تو همین مسیر خودش شعب داره، شعبش میرن توی فقرات و مهره ها، ولی خودش رو ادامه میدیم، خودش میره بالای سر، از بالای سر وارد اون دوتا قشاع مغز میشه، بعد میره تو مغز. اینو هنوز نگفتیم، خودش که داره میره بالا من شعب وسط راه رو دارم توضیح میدم. این همین که داره میره بالا که بره از بالای سر وارد مغز بشه، در بین راه شعبی داره، این شعبش رو دارم توضیح میدم. بعد که رسید اون بالای بالا، یعنی رفت زیر کاسه سر، اونجا دو تا قشا وجود داشت دیگه، یکی قشا سخت بود، یکی قشا نازک و نرم بود. قشا نازک چسبیده بود به مغز سر، قشا زخیم فاصله داشت، به طوری که بین این دو قشا حفره بود که به این حفره ما کار داریم، بهش میگیم فضای واسه، و بعدم بهش میگیم معصره که خون میاد تو اون فضا میریزه، بعد از اون فضا میچیده میشه میره تو مغز. اینا رو بعدا انشاءالله توضیح میدیم. خب این قسمت مختصری از مطالب بود که من مفصلشو از رو میخونم، احتیاجی به بیش از این خارج نداشتیم. صفحه 314 هستیم، سطر 18. عمل وداج الغایر، عرض شدم این عطف بر الان ما صفحه 314 این سطر 18 در همین صفحه سطر اول، یعنی 18 خط قبل یا 17 خط قبل داشتیم. یعنی قسم و قسمه این احد هما الوداج الظاهر و ثانی الوداج الغایر. بعد در خط دوم گفتیم والوداج الظاهر یعنی قسم، حالا میگیم به عمل وداج الغایر. این عمل وداج الغایر عطف است بر اون الوداج الظاهر که در خط دوم آمد، یعنی در 16 خط قبل آمد. اما وداج الغایر یعنی اون وداجی که رفته تو قور، رفته تو عمق گردن. فانه یلزم المری، این از پایین که میاد بره تو گردن ملازم مری میشه، یعنی همراه میشه با مری، همراه جدا شدن، همراهی که جدا شدنی نیست، ملازمه، یعنی همراه غیر منفک. و یس ادو معهو مستقیمن، با مری بالا میره، مستقیمن بالا میره، انحراف نداره. ولی تو سر، در سر راهش، در مسلکش، یعنی در ممرش، شعبی رو از خودش به جا میذاره که ما در باره اون شعب بس میکنیم کجا دارن میرن. و یخلف فی مسلکی شعبن، به جای میگذارد در ممرش و در مسلکش شعبی رو که این شعب مخلوط میشن با شعبی که از وداج ظاهر میان، یعنی شعب وداج غائر با شعب وداج ظاهر مخلوط میشن. حالا از این به بعد این مختلط میخواد بره جلو. خود وداج غایر رو فعلا رها کردیم، وداج غایر رو بعدا میگیم کجا میره، اما این شعب که با هم مخلوط شدن اینا دارن کجا میرن توضیح میده. و تنقسم و جمیعها، جمیع این شعب، چه شعب وداج غایر چه شعب وداج ظاهر که با هم مخلوط شدن، جمیعشون میرن پخش میشن تو مری و هنجره، تنقسم پخش میشن تمامشون توی مری و هنجره این دوتا، و جمعی اعضای عضلی که قائر است، یعنی عضلی که در قور این قسمت ها هست، عضلی که در همون کنار مری و هنجره وجود دارن و در قعرن، یعنی در عمقن، در باطنن، از بیرون پیدا نیستند. این و این شعب مختلط تو این سه جا میرند و پخش میشن، یکی در مری، یکی در هنجره، یکی اجزای عضلاتی که در همون نواحی قور دارند، یعنی تو عمق رفتن، تو باطن رفتن. و تنفذ آخذتن الی منتهی الدرج اللامی، نسخه ما داره تنفذ آخذتن، نسخه شفا قد اون خطی، همچنین قانون اینطور داره و تنفذ و آخره به جای آخذتن داره آخره الی منتهی در ظلامی، و ظاهران این خوبه، بله آخره بهتره، یعنی این شعب مخلوط جلو میرند آخرشون به منتهای در ظلامی میرسه که در اونجا دیگه تموم میشه. که درز لامی رو هم توضیح دادم. اونجا چطوری تموم میشن؟ تموم شدنشون به این صورتی که داریم میگیم، تتفر منهو، زمیر منهو رو میتونید برگردونید به این مختلط، به این شعب که با هم مخلوط شدند. میتونید هم برگردونید به آخرهو، به آخر، بله آخرهو، فرقی نمی کنید، به هر کدوم برگردونید درسته. تتفر رو از این آخر شعب مختلط هناک، هناک یعنی در همون جا که رسیده به درزلامی، منطقه قبل از این که برسه به درزلامی، شارحین قانون میگن منظور از هناک قبل از این، قبل از این است که نفوذ کند آخرش الی منتهی درزلامی، قبل از نفوذ شعبی به وجود میاد که این شعب میرن توی عضل موجود در مهره ها. خود اون وداج قائر که به سمت بالا داره میره که وارد مغز بشه، اونو کار نداریم، ولی شعبی که الان ما اسمشو گذاشیم شعب مختلط، اینا آخرشون به منتهای درز لامی میرسه، ولی قبل از این که به منتهای درز لامی برسن باز فروعی پیدا میکنن که اون فرو میره توی مهره ها. و تتفرع منه، یعنی از اون آخر این شعب، هناک، هناک هست کدام ظاهرش این، یعنی در انتهای درز لامی، ولی شارحین تذکر میدن که قبل از این که برسه و نفوذ کنه به منتهای درز لامی، قبل از اون فروعی به وجود میاد، فروعی که تتفرق و فل اعضایی که بین مهره اول و مهره دوم وجود داره. و یأخذون منه ارغون شعری، یعنی منه یعنی از همین عضل مختلط شروع می شود، رگی که به صورت مو هست، یعنی باریکه، موی رگه، میره به سمت در نزد مفصل رأس و رقبه. مفصل رأس و رقبه هست کردن اونجایی که سر تموم میشه گردن شروع میشه، اونجا رو میگیم مفصل سر و گردن. این تموم شد، تا اینجا به این شعبی که در ممر این وداج قائل حاصل میشدن پرداختیم. حالا میریم سراغ خود وداج قائل ببینیم این چی کار کرده. و تتفرع منه، این ضمیر منه رو برمیگردونیم به اصل وداج قائل، به این شعب دیگه کار نداریم. تتفرع منه یعنی از این وداج قائل که داره میره بالای سر، تتفرع فروع اون که این فروع تحت القشاء المجلل للقف، مجلل یعنی پوشاننده، قف هم یعنی استخوان بالای سر، کاسه سر اون قسمت بالاش، قشایی که پوشونده قهف را. در اینجا قهف به معنای کاسه سره، منتها اون قشا مغز رو پوشوندن، نه کاسه سر، زیر کاسه سر هم این قهف رو پوشوندن. یادتون باشه برای قهف من قبلا چند تا معنا گفتم، یکیشون استخوان بالا بود، خود مغز رو هم که در جوف این کاسه سر گاهی بهش میگیم قف، گاهی قف میگیم اصلا به طور کلی به خود کاسه سر، نه به قسمت بالا، به کلش میگیم قف. اطلاقات مختلف داره. فروعی که تحتی قشاع مجلل قف رو، یعنی میاین به سمت اون قشایی که پوشاننده قفه، که قبلا گفتیم قشاع پوشاننده قف دوتاست، یکی قشاع رقیق که بهش میگن الام الرقیقه، یکی هم قشاع سخین و زخیم که بهش میگن الام الجافیه یا الام السلوه، یعنی خشک و سفت. وقت اون ام السلوه بالاست یا ام الجافیه بالاتره، این ام الرقیقه پایینه و چسبیده به مغزه. بینشون هم خالیه، فضا وجود داره. اینطور نیست که دوتا قشاب به هم چیپ باشن، دوتا قشاب بینشون خالیه. و تأتی، و تأتی یعنی می آید این فرو، ملتقا جمجمته القلف. ملتقا جمجمته القلف از کدام درز سهمیه، دوتا جمجمه برای ما ایشون درست کرده برای انسان، یکی طرف راست یکی طرف چپ، که این درز لامی این دوتا جمجمه را از هم جدا کرده. بعد ملتقای این دوتا جمجمه خود همین درزه، این فرو میان به سمت این درز که از این درز هبوط کنن بیان برن تو مغز. و تحتی این فرو ملتقا جمجمه تلقیف، ملتقا یعنی محل التقاء دو جمجمه کاسه سر، کسی هم دو جمجمه کاسه سر، یکی راست یکی چپه، ملتقا هم درز سهمیه. و تقوس هناکه فلقه، فرو می رود این فرو، هناکه یعنی در همین قسمت ملتقای جمجمته فرو می رود توی سر. بعد می فهمد ولباقی، باقی یعنی قسمتی از این فرو رفتن توی درز لامی، درز سهمی، قسمتی از این فرو رفتن توی درز سهمی، خب قسمتی باقی میمونه، اون باقی مونده کجا میرن؟ والباقی یعنی باقی مونده از این وداج قائف، بعد ارسال هذه الفرو، بعد از این که این فرو رو فرستادن به ملتقا جمجمت القف، یعنی فرستادن به درز سهمی، بعد از این که این فرور ارسال کردند، این باقی وداج قائر ینفذو الا جوف القف، میره به سمت جوف این کاسه سر تا منتهای درز لامی هم ادامه داره. خب یعنی میره تو مغز وارد نمیشه، تو کاسه سر این مسیر رو طی میکنه. بعد از همین باقی، از همین باقی مونده وداج که حالا رفته کاسه سر رو داره طی میکنه، شعبی به وجود میاد که این شعب میرن توی قشا و از قشا میرن وارد مغز میشن. و یتفرق منه، منه یعنی از این باقی، شعبی یتفرق فی قشاء دماغ، در اون دو قشاء مغز که یکی عرض کردم قشاء رقیقه، یکم قشای سخین و محکمه. چرا میرن توی قشا؟ لیغزوه ما، تا به اون دوتا قشا قضا بدند، هم کارشون قضا دادن به قشای، همین که این قشای سخت رو از بالا به کاسه سر وصف میکنند، چون از بالا آمدن دیگه، از درز سهمی آمدن، از درز سهمی آمدن پایین رسیدن به قشا، خب به قشا گره میخورن و رابط قشا به کاسه سر میشن، که این قشا سخت در حرکتهای سر جا به جا نشه، نیفته پایین رو مغز نیفته و مغز آزاده نکنه. ولی گر به تلقشا از سلب به ما حولهو و فوقهو، تا رفت بدهد این شعبی که وارد قشا شدن، رفت بدهن قشا سلب را که همون عرض کردم ام جافی است، ربط بدن به ماحول قف، نه به ماحول اون قشا، به ماحول قشا و فوق قشا، یعنی این قشا از دو جا مرتبط میشه به کاسه سر، یکی از بالا یکم از اطراف، هم از بالا هم از اطراف وصلش میکنن به کاسه سر، به خاطر اینکه این قشاء سخین جا به جا نشه. ثم یبرز، این ضمیر یبرز هم برمیگرده به باقی. ثم یبرز یعنی یخرج، یعنی یظهر این باقی. خب این رفته بود توی قشاء سخت، این باقی رفت تو قشاء سخت، خب تو قشاء سخت تموم میشه، همونجا پخش میشه تموم میشه، میفهمد؟ نه، یبرز یعنی از این قشاء سخت هم خروج میکنه، بیرون میاد، ظاهر میشه، میره تو اون فضا، فضایی که بین دو قشاه، بعدم تو فضا تموم نمیشه بلکه میره تا به قشاه، تا میره تا به قشاه رقیق برسه. ثم یبرز، یعنی این باقی ظاهر میشود از قشاه سخین، یعنی بیرون میاد از قشاه سخین، میره به سمت حجاب رقیق. فیقزو الحجاب المجلل للقیف، میره قضا برساند به اون حجاب رقیقی که پوشاننده قیفه. این حجاب منظور حجاب رقیقه. از حجاب زخیم میاد وارد حجاب رقیق میشه تا به اون حجاب رقیق قضا برسانه. ثم ینزل من القشاء رقیق الى دماغ، بعد همین باقی مونده از قشاء رقیق نزول میکنه میاد تو مغز. عرض کردم دیگه قشاء رقیق چسبیده به مغزه. این وقتی وارد قشاء رقیق میشه دوباره به ادامه پیدا میکنه میاد تو مغز. و یتفرق فیه تفرق از زوارب و یشدها کلها، کلها رو به نصب میخونم، تی و سفاق سخین. سلام علیکم. تی رو به زم خوندم و یتفرق فیه، زمیر فیه برمیگرده به دماغ. من اینو تذکر بدم، تمام زمیرهای اینجا رو ملاحظه کنید. تو این عبارت رو که من میخونم تمام زمیرها رو، حتی اونه که به نظرتون واضح میاد که مرجعش کجاست، بازم درش دقت کنید. تمام زمیرها رو ارجاع بدید، چون اینجا جاهای سنگینیه، زمیر خیلی نقش اساسی داره که به کجا برمیگرده. و یتفرق و فیه، یعنی یتفرق و این باقی فیه در دماغ، مانند تفرق مفعول مطلقه، تفرق از زوارب. آخه بعدن توضیح خواهیم داد این بحثایی که ما یا قبلا توضیح دادیم، این بحثایی که الان ما داریم میکنیم در سیارگه. قبلا در مورد سخرگ هم بحث کردیم، سخرگ هم وارد مغز میشه. ایشون میفهمد همونطور که سخرگ وارد مغز میشه پخش میشه، این سیارگ هم مانند تفرق زوارب، یعنی سخرگ ها، داخل مغز میشه و پخش میشه. و یا تفرق در مغز، این ورید، این سیارگ یا این فروع باقی در مغز پخش میشن مانند تفرق زوارب. زوارب همون شرایین یعنی سخرگ ها هستن که ضربان دارن. و یشدها کلها، ضمیر یشدها برمیگرده به این شعبی که در سه خط قبل یا دو خط قبل گفتیم در دو قشاع دماغ وارد میشن. دو خط قبل نگاه کنید، یتفرق منهو از این باقی شعبون فی قشاع ای دماغ لیغزوه ما تا آخر. این ضمیر یشدها به اون شعب برمیگرده. ضمیر یشدها، خب فاعل یشدها چیست؟ تی و سفاق، این فاعل یشدها است. مفعول یشدها همین ضمیریست که گفتم به شعب برمیگرده. کلها تأکیده، کلها تأکیده، تی و سفاق فاعله. محکم میکند این شعبی که وارده دو قشا شدند، محکم میکند همه این شعب رو. چی محکم میکند؟ پیچاندن یا پیچیدن سفاق سخین. سفاق سخین همون ام جافی است، همون حجابی است که بین کاسه سر و مغز فاصله است و محکم هم هست. اون حجاب سخین میپیچد دور این شعبی که میخوان وارد بشند توی حجاب دقیق و بعدم وارد مغز بشند. این حجاب سخین میپیچونه اینها رو، میپیچه دور اینها رو و محکمشون میکنه. یعنی این شعب یه شعب نازکن، استحکام چندانی ندارن، ولی وقتی وارد این حجاب میشن پیچوندن این حجاب اینها رو محکم میکنه. و یعدی ها ال الموضع الواسع. یعدی ها ضمیر یعدی ها برمیگرده به ضمیر باطنی مستطرش، برمیگرده به صفاق سخیم. ضمیر ظاهر یعدی ها برمیگرده به همون شعبی که در سه خط قبل ذکر شده. یعدی این صفاق این شعب رو به موضع واسع. موضع واسع توضیح دادم اون فضای خالی بین دو حجابه. یعدی یعنی این حجاب سخین، این صفاق سخین، اون حجاب سخت تعدیه می کند، ارسال می کند این شعب را به موضع واسه. موضع واسه چیه؟ خود ابن سینا میگه و هوال فضا الذی ینسب الیه دم و یجتمع فیه. فضای واسه است که می ریزد به این فضای واسه دم. موضع واسه فضاییست بین دوتا حجاب که ینسب با اله دم میریزد خون به این فضا از دهانه های این رگ ها. از دهانه های این رگ ها خون ذره ذره وارد این فضا میشه. و یجتمع فی، ضمیر یجتمع به دم برمیگرده، ضمیر فیه به فضا. این خون در اون فضا جمع میشه، یعنی خون از همین مویرک ها میشه که تو فضا و تو فضا جمع میشه. حالا بعد از این که تو فضا جمع شد ثم یتفرد انها فی ما بین تاقین و یسما میسرتن. تاقین رو توجه کنید، منظور از تاقین همین دوتا حجابه که به صورت دو تا تاق روی مغز قرار گرفتن، چون منحنی هم دیگه. تاق یعنی سقفی که گرد باشه، مثل گنبد. این دو تا حجاب که یکی چسبیده به مغز و یکی فاصله داره، این دو تا حجاب به صورت تاق هن. بین تاقین همین فضاییست که الان در بارش داریم بحث میکنیم. یه بار میگه موضع واسه، یه بارم میگه فضا، یه بارم میگه بین تاقین، آخر سرم میگه میسره. چهار تا اسم بر این فضا گذاشته. ثم یتفرق، یتفرق یعنی این خون. انهو یعنی از این فضا میره فیما بین تاقین، یعنی تو تمام بین تاقین این خون وارد میشه. و یسما این فضا میسره. مثلا هر چند روشنه اون فضای بین دوتا تاقه که اسمشو گذاشت موضع واسه. این فضا رو میسره میگن، بهش میسره وسیله ایست که باش آب انگور میگرفتن قدیما، چون این فضا شبیه به اون دستگاه بوده بهش میگن میسره. بعد بهش به این فضا برکه هم میگن، شاید هم برکه میگن، هر دو جور میشه خوند، چون برکه به معنای فراخیه. این فضا یه خود واسعه، فراخه، بهش میگن برکه. برکه به معنای آبگیر و تالاب و حوضه، چون خون اونجا جمع میشه و اونجا به منزله یه حوضی میشه برای خون، بهش برکه میگن. حالا من نمیدونم کدام خونده میشه، برکه هم درسته، برکه هم درسته، هر دو مناسب هست. ولی گفتن که شار این قانون، گفتن به این میسره برکه یا برکه میگن، که ارشدم هر دوش در اینجا جا داره. خب و ازا قاربت حاضه شعبو البطن الاوسط من الدماغ. قبلا داشتیم که سه تا بطن تو دماغ هست، بطن مقدم، بطن اوسط، بطن مؤخر. حالا این شعبی که الان در بارشون بحث میکنیم که قراره برن تو مغز، یعنی قراره از غشاء رقیق هم تجاوز کنن برن تو مغز، اینا میرن میرسن به بطن اوسط. وقتی به بطن اوسط رسیدن یه ذره از نازکیشون دست بر می‌دارن و یه ذره زخیم‌تر می‌شن. دیگه اون نازکولی نداره، یعنی به بطن وسط مغز که میرسن یه ذره وسیع تر میشن، وقت شروع میکنن از اون معصر خون میمیشن و خون وارد بطن وسط مغز میکنند، چون مغز احتیاج به خون داره، این رگها که تازه یه خود زخیم شدن خون رو میمیکن و به مغز میرسونن. و ازا قاربت حاضر شعب و البتن الاسد، وقتی این شعب، شعبی که گفتیم خون رو توی معصر میریزند، اینا وقتی نزدیک میشن به بطن اوسط من دماغ، بطن اوسط مغز، از چند هم از اون قشای رقیق رد میشن میرن تو مغز، میرسن نزدیک به بطن اوسط. احتاجت این شعب که الا انتظیر عروغن، تبدیل بشن به عروغن کبارن، از اون نازکی در بیانی خود زخیم میشن، که این عروغ کبار تم تسومن المعصره، یعنی خون رو از معصره میمیکد و به مغز میرساند تا مغز از این خون تغذیه کند. و مجاری ها، ضمیر مجاری ها برمیگرده به معصره، خون رو این عروق از خود معصره و از مجاری معصره میمیکند. کدام مجاری؟ التی صفت مجاریه، تنشعب هم ضمیرش به مجاری برمیگرده، ضمیر منها برمیگرده به معصره، التی تنشعب و منها، اون مجاری که از معصره منشعب شدن. خب حالا اون خود معصره و اون مجاری الان پر خونند، این عروق کبار اون خونا رو میمیشن. ثم تمتد، ضمیر تمتد و برمیگرده به این عروق کبار، عرض کردم ضمیرها رو خیلی در اینجا اهمیت بدید. ثم تمتد این عروق کبار که رفته به متن اوسط رسیده و متن اوسط رو تغذیه کرده، تمتد من البطن اوسط الى البطنین للمقدمین، از بطن اوسط میره به دو بطنی که مقدمند. دو بطن مقدم کجاست؟ دو جور معنا شده، یکی این که اون بطن جلو، بطن جلو که تو پیشانی ماست، اینو از وسط دوتا کنید به طوری که قسمت راست پیدا کنی قسمت چپ، چون خود کل بطن مقدمه، این دو بطنی که بر اثر تقسیم این بطن مقدم پدید آمده بهش میگن بطنین مقدمه، این که بطنین مقدمه همون بطن مقدمه که به دو قسمت راست و چپ تقسیم شده. بعضی ها اینجوری معنا کردن بطنین مقدمه، بعضی ها طور دیگه معنا کردن بطنین مقدمه یعنی بطنی که جلوی اوسطه و بطنی که بعد از اوسطه، یکی مقدم است بر اوسط، یکی مؤخر است از اوسط، همین دو بطنی که در تشریح مغز گفتیم بطن مقدم بطن مؤخر که وسط رو در بر گرفتن، بطن اوسط رو در بر گرفتن. علت مقدم گفتن این دوتا اینه که از طرف پیشانی بیایید این بطن مقدمه، این بطنی که جلوی مقدمه، از اون طرف بیاید اون بطن مؤخر مقدمه، پس نسبت به این بطن وسط هر دو رو میتونید مقدم بگیرید. خب پس بطن این مقدمه، این بنابرای یه تفسیر عبارت شد از بطن مقدمی که تقسیم شده به راست چپ، بنابرای تفسیری دیگر عبارت شد از بطن مقدم و بطن مؤخر، هر دو هم کلمه مقدمه این رو بیان کردن. یکی میگه مقدمه این به خاطر این که اون بطن مقدم به دو قسمت تقسیم شده، هر دو قسمت رو با هم میگن مقدمه این. یکی دیگه هم میگه نه، اون بطن مقدم و مؤخر هر دو نسبت به این بطن وسط مقدم هست، منطقه یه بار از این طرف حساب میکنی بطن مقدم میشه مقدم، یه بار از این طرف حساب میکنی بطن مؤخر میشه مقدم. حالا حال این دو تفسیر در اینجا آمده.
صفحه چند؟ سطر 8.
در صفحه 231 تو همین کتاب ما که فصل هشتم از مقاله دوازدهم هست، این دنبال ادامه فصل هشتم از مقاله دوازدهم، صفحه 231 این مطالب آمده. بله، که وارد بحث مقدم میشه، بعدم وارد بحث مؤخر میشه. بله، بله، اینجا همین داره. ثم ينفذ الى البطن الاوسط فيزداد فيه انتباخا ثم يتم انتباخه في البطن المؤخر. بله، اینجا ما یه اشاره داره به همین حرفی که داریم میزنیم. بد نیست، حالا اینجا رو نگاهی بکنید، بد نیست. بعد داره متوز، نه اون چیز دیگه است. خب سمت همتد و این عروق کبار من البطن الاوسط الى البطنین المقدمین، اینا عروق کباری بودن که همشون سیاه رگ بودن. در این محلی که الان وارد شدن با سرخ رگ ها ملاقات میکنن و با هم بافته میشند، یعنی سیاه رگ و سرخ رگ با هم مخلوط میشند و یه پرده نازکی رو میبافند که این پرده نازک اسم شبکه مشیمی است. و یلاقی، این یلاقی هم ضمیرش برمیگرده به اون عروقی کبار، اون عروقی کباری که الان وارد مغز شدند. اینها با زوارب یعنی شریان ها سرخ رگ ها ملاقات میکنند، زواربی که ساعدن یعنی دارن از قلب صعود میکنن وارد مغز میشن. این سیاه رگ ها از بالا آمدن، یعنی رفتن بالای مغز، از بالا دارن هبوط میکنن میان توی مغز. سرخ رگ ها از قلب مستقیم میان تو مغز وارد میشن، دارن میان بالا. یعنی سرخ رگ ها دارن میان بالا، سیاه رگ ها دارن از مغز میان پایین، اینا به هم برخورد میکنن و با هم دیگه بافته میشن به صورت یک قشا در میان. و یلاق زوارب ساعده هناش، زواربی که اونجا دارن بالا میان. و ینتسج القشا المعروف، ینتسج من هما القشا المعروف به شبکت المشین میگه. من هما یعنی از این دوتا رگ که رگ سیاه رگ و سخرگ، سیاه رگ ها و سخرگ ها با هم مخلوط میشن، قشایی را که معروفه به شبکه مشینی است میسازن. مگه منها جز متنه؟
نه، اضافه شده. شما منها خوندید؟
من منها خوندم، یعنی به عنوان حاشیه اضافه کردم. شما میفهمید تو متنم هست؟ بله، در نسخه تهران داره و ینتسج منها القشا المعروف. منهما بهتره، اگر بخوام اضافه کنیم باید منهما اضافه کنیم، چون حالا ممکنه منها یعنی از اون وریدها، اونتا وریدهای برخورد کرده با زوارب، اینطوری برگردونی ضمیر منها رو به وریدهای برخورد کرده با زوارب. من ضمیر منهما رو برگردونم به ورید و زبان، ورید ها و زبان. بله، در همین صفحه 23 که من آدرس دادم داره که التي تنتزج منهما المشیمه من تحت الدماغ، که اونجا منهما داره، اونجا منهما هست. بله، اونجا منهما داره. من وقتی میخوندم میگن گفتی منهاش کن. حالا منها از شده منو میشه، منها منو میشه. منها یعنی از اون وریدهای برخورد کرده با زواره، منها یعنی از وریدها و زواره. خب این تموم شد، بس نمیرسیم به ادامه، به همین مقدار باید اکتفا کنیم. بعد وارد بحث در ورید کتفی میشن، که حالا ورید کتفی رو قبلا اشاره کرده بودیم در صفحه قبل، در صفحه 200، در صفحه 314 سطر 13 هم کتفی رو گفته بودم. قبل از 13 هم در سطر 10 هم گفتیم هول مسمل کتفی و منهول قیفار، اونجا هم بیان کردیم. حالا انشالله اونا فردا بحث وریدی کتفی رو شروع میکنیم.